اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم عرض سلام و ادب داریم خدمت همه دوستان. هم حلول سال نو رو تبریک عرض میکنم، هم این عید بزرگ مبعث و خدمت همه عزیزان. انشالله که برکت این روز مبعث که در واقع خودش مبعثه، یعنی احیا و بیداری و زنده شدنه، انشالله یه بیداری در این جامعه جهانی اتفاق بیفته و این مصیبت و گرفتاری که دامنگیر همه شده که علتش شاید همین ورود در واقع وارد نشدن ما در داستان مبعثه، چون مبعث یه نوع احیا و بیداریه و این بشریت که منم خودم رئیس کل همشون در این فضای غفلتی که ما زندگی میکنیم و این فراموشی هدف انسانیت که آدم در همه جا متاسفانه اینو میبینه، انگار خدا دیگه با کلام با ما نمیخواد حرف بزنه، داره خلاصه پس گردنی میزنه که بلکه ما بیدار بشیم. و حالا این داستان عجیبی که اتفاق افتاده و همه دنیا رو فرا گرفته، انگار یک جور خلاصه خودش یه مستاقی از مبعثه، یعنی برانگیخته شدن و بیداری. و خیلی روزگار عجیبیه. انسان توصیفاتی که برای قیامت میکنن انگار که تو این روزها داره مشاهده میکنه، که میگن یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. قیامت یه روزیه که انسان از پدرش، از مادرش، از فرزندش، از دوستانش، از همسرش فرار میکنه. و الان این اوضاعی که پیش اومده، آدم یه نمونه کوچیکی از این وضعیت رو داره تو این اوضاع مشاهده میکنه. و حالا بنده با خودم خیلی فکر میکنم که واقعا داستان از چه قراره. در این حالی که حالا میگن امتحانه، میگن ابتلاس یا مصیبته، ولی من یه جور لطف الهی رو در این ماجرا دارم میبینم. اون لطف الهیش در این جمع است که بالاخره یک طریقی باید وجود داشته باشه که این بشر که خود من و خود ما، حالا این که میگیم بشر منظورم من ممالک دیگه نیستن، اولش مملکت خودمون، بعد دیگران، و در مملکت خودمونم اولش خود بنده و بعد دیگران، ما واقعا احتیاج به یه بیداری داریم. یعنی این خواب غفلتی که همه رو فرا گرفته و این دوری از حقیقتی که انسان همه جا مشاهده میکنه، این شاید که دلیل اصلی این حوادثی باشه که یک قدرت مطلقی خلاصه همه رو به زانو در آورده. بشری رو که خیال میکنه که همه عالم رو تسخیر کرده، خداوند با یه قدرت نمایی داره داستان رو جور دیگه نمایش میده. و تو این روزها خود تماشا کردن این ماجرا خودش یک اعجابی واسه آدم ایجاد میکنه، تصویری از داستانی که از قیامت نقل میکنن. من در یکی از بخشای المیزان مطلب خیلی عجیبی دیدم سالهای پیش، و اون مطلب این بود که ایشون داستان ظهور و برزخ و قیامت و اینها رو سه پرده از یه داستان میدونه. یعنی به خلاف اون تصوری که ما از این مطالب داریم، ما تصورمون از مرگ و برزخ و قیامت و جزئیات این اموری که در حالا حافظه ما هست از اون مطالب دینی که شنیدیم، اینطوره که خیال میکنیم که مرگ یه روزی خواهد رسید و بعد از اون برزخ خواهد بود، بعد از اون قیامت خواهد بود، و تمام تصوراتمون از این حقایق یه نوع تصور زمان و مکانیه، که عمدن مثل مثلا فصل بهاری که قراره بعد از زمستان برسه و تابستانی که قراره بعد از بهار بیاد، ما تصورمون اینه که مرگ یه روزی خواهد رسید. چون همیشه وقتی تو تجربه همون مرگ رو نگاه کردیم، این حادثه رو برای اشخاص توی یه تاریخ زمانی مشاهده کردیم، یا برزخ رو در یه قید زمان قرار دادیم. وقتی آیات مربوط به قیامت رو خوندیم، قیامت رو در یک قید زمان تصور کردیم. در حالی که وقتی با یه نگاه عمیق‌تر به آیات قرآن کریم نگاه می‌کنیم، آیات قرآن کریم و بعد روایات که میان پشتیبانی میکنن از این آیات، به ما اینو میفهمونن که تمام این مسائل یک نوع مراحل سیر انسانه. یعنی اینا سیر باطنی انسانه، سیر از ظاهر به باطنه. اگر ما بخوایم یک کلمه بسیار کلیدی رو که با این کلید بسیاری از آیات قرآن رو میشه و باز کرد بهش اشاره بکنیم، همین داستان سیر از ظاهر به باطنه. داستان مرگ، برزخ، قیامت و مراتبی که در قیامت مطرح شده داستان سیر از ظاهر به باطنه. یعنی چی؟ حالا ممکنه که باز به خاطر این فرو رفتن ما توی داستان قید زمان و مکان و اینکه ما غرق در این مسئله زمان و مکانی، این تصور برای ما پیدا بشه که بالاخره مرگ یه زمانی اتفاق میفته دیگه، در یه قید زمانی اتفاق میفته. حالا بنده به یه مثال ساده فقط اکتفا میکنم. اما مثال ساده اینه که ما در دوران تحصیلمون جدول ضرب و سال سوم دبستان خوندیم. خب این برای مثلا بنده در یک قید زمانی اتفاق افتاده. در سال 58 من سوم دبستان بودم و اونجا جدول ضرب خوندم و مکانش هم یه نقطه بود در شهر تهران. پس در سال 58 سال کلاس سوم دبستان در یه مدرسه دبستان ما که اسمش دبستان سازنده بود، محمد حسین رحیمی جدول ضرب رو یاد گرفته. ولی آیا جدول ضرب در اون زمان ایجاد شده یا اصلا اصولا جدول ضرب مربوط به یک زمانه؟ و حتی اصلا آیا قبل از اینکه بشری در روی زمین وجود داشته باشه آیا جدول ضربی وجود نداشته؟ داستان اینه که بنده در یک زمانی به این دانش رسیدم و در یه مکانی، ولی خود این دانش در قید زمان و مکان نیست. اصلا اصولا قیامت از جنس حادثه نیست. همین الان آیه ما داریم در همین فرازی که الان میخواییم بخونیم، این آیه یکی از آیات بسیار فوق‌العاده است که جنس قیامت رو بیان میکنه و بسیار بنده اینو خونده بودم و هیچ توجهش نداشتم. دیشب که داشتم آیات رو نگاه میکردم برای جلسه امروز، یک باره متوجه شدم که عجب آیه فوق‌العاده است که در همین سلسله آیات که الان روبروی ما سوال میکنن که متى هذا الوعد، این وعده‌ای که به شما داده شده کیه؟ یعنی دقیقا همین اشکالی که الان در ما هست که ما خیال میکنیم که قیامت یک امر زمانیه، همین اشکال در اونها بود. با کلمه متا سوال میکردن که قیامت کیه. این مثل اینه که از ما سوال بکنن که مجموعه زوایای مثلث که معادل 180 درجه است کیه. ما در جواب این سوال میگیم مثلا سوال شما غلطه، کی یعنی چی؟ این یه حقیقت علمیه، بوده، هست و خواهد بود. خداوندم در پاسخ به این سوال که میپرسن کی، پاسخی که میده اینه که میفرماید که انما العلم عند الله، قیامت از جنس علمه. در نتیجه حالا بنده میخوام یه پیوندی ایجاد بکنم بین تبریکات عید نوروز و عید مبعث و این مبعثی که الان درش هستیم و و این حوادثی که داره در عالم اتفاق میفته، که ببینم چه پیوندی بین اینها برقراره. ملاحظه بفرمایید اگر که اینها از جنس علم باشه یا به اون تعبیر قبلی که گفتیم از جنس باطن یک ظاهر باشه. اگر از جنس باطن یک ظاهر باشه، در نتیجه مرگ یک سیره، نه یک امر زمان و مکانی. گرچه اون چیزی که در تجربه ما میاد برای اشخاص در یه زمان و مکان اتفاق میفته، ولی همین مرگ میتونه در زمان و مکانی غیر از زمان و مکان مرگ جسمانی اتفاق بیفته. ما هممون این روایت رو شنیدیم که میگن موتو قبل ان تموتو. خب موتو قبل ان تموتو یعنی چی؟ اگر مرگ یک سیر نبود، موتو قبل ان تموتو معنا نداشت. یعنی قبل از اون که اون مرگ ظاهری که همه میبینن اتفاق بیفته، میشود که یک مرگ دیگری اتفاق بیفته که اون مرگ همون مرگه، فقط عبور از مرتبه مرگه. در نتیجه مرگ و برزخ و قیامت یک نوع ظهورن، یعنی یک اموری از باطن به سوی ظاهر خواهد آمد، یا به تعبیر دقیق‌تر پرده ظاهر پاره میشه و آنچه که در باطن آشکار میشه. الان شما به حوادث این روزها توجه بفرمایید. بسیاری از اموری که در زیر یک پرده و لایه از ظاهر اخلاق و اخلاقی نمایش دادن و نمایش انسانیت و اینها بود پاره میشه. یعنی یه حادثه کوچه که اتفاق میفته، اشخاص اون حیوانیتی که در زیر یه پوسته نازکی از ظاهر اخلاقی برای خودشون درست کرده بودن، اون پوسته ظاهریتشون پاره میشه، اون حیوانیت بیرون میاد. یعنی همه چنگ میزنن به این طرف و اون طرف که یه امکان بیشتری رو به سمت خودشون جذب کنن. البته از اون طرف ماجرا هم بعضی از زیبایی هایی که پنهان بود، از جنس فداکاری ها، از جنس از خودگذشتگی ها، از جنس تقدیم کردن جان خودش برای اینکه جان یه عده دیگه از انسان ها سلامت باقی بمونه. یعنی هم اون لجن هایی که در زیر ماجرا بود و هم اون زیبایی هایی که در زیر پرده بود، همه بیرون زده. تمام اینها مصادیق ظهوره. اگر که ما یک در ادبیات شیعه یه داستانی داریم به نام ظهور امام زمان، اولا اون امام امام زمانه، یعنی یک زمانی فرا میرسه که یک امری ظهور پیدا میکنه. این فقط به این معنی ساده ابتدایی نیست که شخصی ظهور پیدا میکنه از پس پرده غیب، بلکه یک شرایط جهانی به وجود میاد و اون شرایط جهانی کنار رفتن پرده ها و ظاهر شدن اموریست که در باطنه. در نتیجه شما الان ملاحظه میفرمایید که چه اموری ظهور پیدا کرده. و بعد خداوند نعمتهایی رو که به انسان عطا میکنه، این نعمتها اگر که در مسیر کفر بخواد به کار بره، خداوند این نعمتها رو تبدیل میکنه. در آیات قرآن کریم داریم که آیا ندیدی کسانی که نعمت رو به کفر تبدیل کردن؟ خب ما نعمت‌های فراوانی در اختیارمون بوده، این نعمت‌ها رو در مسیر درست خودش مصرف نکردیم. خداوند نعمت‌ها رو یکی یکی از ما می‌گیره. گرفتن این نعمت‌ها خودش تلنگره. خودش ضربه زدن است که توجهمون به یه نقطه جلب بشه. یعنی ما جماعت برای این بهمون داده شده که در جماعت متذکر باشیم. حالا اگه جماعت خودش شد عامل غفلت، دعا به ما داده شده که با دعا اهل ذکر باشیم، اگه دعا خودش شد عامل غفلت، اگه دعای کمیل شد عامل غفلت، اگه جلسه عزاداری شد عامل غفلت، خب جلسه عزاداری برپا میکنیم ولی بعد مسئولمون از این جلسه عزاداری اگر شد غفلت، یه جایی بعد یه کسی به ما تلنگر بزنه. خب کی به ما تلنگر بزنه؟ چه کسی میتوانه این امور دینی رو از دست ما بگیره؟ حالا یه وقت هست که میگن آقا تو فلان کار خطا رو انجام میدی، دست از این خطاکاری بردار. اینجا یه امکان گفتگویی با من خطاکار هست. ولی یه وقت به من میگن که دست از این عبادتت بردار. مگه میشود عبادت رو از من بگیرم؟ حالا یه داستانی پیش آمده که آنچه را که ما در دست خودمون داشتیم و اینا ابزار رشد و سیر ما بود، تبدیل کرده بودیم این امور رو به ابزار غفلت خودمون، از ما این ابزار گرفته شده که ما یه تذکری، یه تلنگری، یه توجهی به امری پیدا بکنیم. آنچه که الان داره اتفاق میفته، ممکنه بعضی ها تصورشون از این داستان اضطراب و نگرانی و، اما آنچه که پشت پرده این داستانه یک امر اعجاب انگیزه، یک امر شگفت انگیزه. خود این داستان خودش یه نوع بعثته، یعنی یه نوع برانگیخته شدنه، یه توجه عمومی جهانیه، یه ترمزه. بشری که داره با سرعت به یه سمتی میره که معلوم نیست اون سمت کجاست ناکجا آباده، خداوند یه ترمز دستی کشیده به این ماشین حرکت بشر، همه رو خونه نشین کرده. اون اموری رو که مایه غفلت بوده بخش زیادیش رو گرفته که افراد یه توجهی، یه تذکری، یه تلنگری پیدا بکنن. بنده تجربه خودم اینه که انگار که دائما دارم این آیه رو میشنوم که یکی داره میگه فعینه تذهبون، کجا میری؟ فعینه تذهبون. انگار که تو این روزا دائما این آیه رو میشنوم که ذالکم الله رب بکن، این خدای شماست. ذالکم الله رب بکن، لا اله الا هو، فعنا تصرفون، کجا میریم؟ به کجا روی میگردونیم؟ به کدوم سمت توجه میکنیم؟ حالا این آیات که بخش پایانی آیات سوره ملکه، این آیات رو ملاحظه بفرمایید، یه فوق‌العاده‌ای که در این آیات، این کلمه قل هست. انگار که این چند آیه از آیه 24 تا آیه 30 انگار 6 تا پس گردنیه. دائما داریم که بگو 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 بگو. آیه 24ش قل، 25 با قل شروع میشه، 26 با قل شروع میشه، 27 با قول شروع میشه، 28 با قول شروع میشه، 29 هم با 30 هم با قول شروع میشه. یه 6 آیه با قول شروع میشه. یعنی انگار که یه عده آدمی هستن که اینا خوابن، حاضر نیستن از خواب بیدارشن. خداوند داره پیغمبر میگه پیغمبر بگو 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 بگو. و بعد محتوای این گفته ها تمامش تلنگره. انگار که الان تو این روزگار ما پیغمبر اومده باشه به ما بگه که بگه پیغمبر به اینا بگو که حالا چه کسی هست که شما رو از این بلیه نجات بده. اگه همین ویروس الان تو جامعه شما پخش شد و همه گیر شد و به قول پزشکا خودشو در ساختار خودش جهش داد و بالاتر رفت، بعد تا به یه جایی رسید که دیگه نتونستید کنترلش کنید، به یه جایی رسید که 2% مرگ و میرش شد 50% مرگ و میر، حالا چه کسی هست که شما رو از این بلیه نجات بده؟ چه کسی میتونه شما رو از این خونه نشینی نجات بده؟ چه کسی میتونه شما رو از این اضطرابی که دلهای شما رو فرا گرفته نجات بده؟ این آیات هم یه چیز شبیه این گفتگو هم. قول بگو هو الذی انشأکم، اونی که شما رو انشاء کرده اوست، و جعل لکم السمع والابصار والافئده. من با اجازه شما این آیات رو یه دور کامل میخونم، بعد اگر فرصتمون اجازه داد میرم سراغ بیانات علامه و دوباره یه بار دیگه تفصیلی، یه بار فعلا اجمالی بهشون نگاه میکنم. هو الذی انشأکم، اونی که شما رو انشاء کرده اوست، و جعل لکم السمع والابصار، اونی که به شما سمع و بصر و فؤاد داده، که سمع و بصر به قول مرحوم علامه اشاره به حواس ظاهریه، و افعده جمع فؤاد به معنای قلب اشاره به قوه عاقله و تفکره. یعنی حواس ظاهری رو باطنی رو او برای شما جعل کرده. اما قلیلن ما تشکرون، این قلیلن ما در لغت عرب دو تا ترجمه داره. یه ترجمهش اینه که بگیم بسیار اندک شکر میکنید، ترجمه دیگرش اینه که قلیلن ما رو میشه منفی ترجمه کرد، بگیم و شما اصلا شکر نمیکنید. این مثل اینه که الان یکی داره به ما میگه اون کیه که این عالم رو برای شما خلق کرد، اون کیه که به شما چشم و گوش داد، سلامتی داد، قوه عاقله داد، اما شکر نکردید. این آیه 23. دوباره در آیه 24 میفهمد قول باز پیامبر به اینا بگو هو الذی زرعکم فی الارض، او شما رو خلق کرده در زمین، و الیه تحشرون، و حشر شما به سوی اوست، برانگیخته شدن و بازگشت سیر شما به سوی اوست، و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، اما هیچ کدوم از این آیات و این انشاء سمع و بصر و اینا فایده ای نداره. وقتی که این حقایق ارائه میشه، سخنشون اینه که متا حاضر ورد، این وعده کجاست؟ این وعده حشری که شما میدین کجاست؟ کیه؟ متا حاضر ورد ان کنتم صادقین. قل انما العلم عند الله. و این آیه یکی از آیات بسیار فوق‌العاده قرآن کریمه. شما این آیه رو ملاحظه بفرمایید. ببینید این جواب چه ربطی به اون سوال داره. اگه بنده الان سوال کنم که از آقای آزادی عزیز سوال کنم که جلسه بعدی ما کیه؟ ایشون در پاسخ می‌فرماید که جلسه بعدی ما 2 هفته دیگه است. اما اگر من سوال کنم که کیفیت جلسه ما کیه، ایشون حتما یه تأملی میکنه و به خودش میگه که این چه سوالی شما میپرسی؟ کیفیت که با سوال و کلمه پرسشی کی سوال نمیشه. من الان از شما سوال میکنم منزل شما کجاست؟ شما آدرس منزلتون رو میدین، اما معنی داره بگم منزل شما کیه؟ آیا پرسیدن در پرسیدن آدرس منزل از لغت پرسشی کی استفاده میکنن؟ اگه من سوال کنم که منزل شما کیه، شما میگید که این سوال معنا نداره، بعد بپرسید منزل شما کجاست و منزل ما در فلان نقطه است. حالا شما ملاحظه فهمید میگن این وعده، یعنی وعده 8 کیه؟ پاسخ چیه؟ قول پیغمبر پاسخ بهشون بده، بگو انما العلم عند الله، علم نزد خداست. این چه پاسخی به اون سواله؟ این پاسخ محتواش اینه که گویا داره اینگونه سخن گفته میشه که اصلا سوال شما غلطه. قیامت از جنس کی نیست، قیامت از سنخ علمه. این مثل اینه که من از شما بپرسم رشد و کمال من کیه. رشد و کمال من در هر قیدی از زمان میتونه باشه. سوال غلطیه. سوال اینه که رشد و کمال چگونه است؟ رشد و کمال کی چه معنی داره؟ قیامت چه زمانیست چه معنی داره؟ قیامت از جنس علمه. قول پاسخ بده انما العلم عند الله، حقیقت علم در نزد خداست. یعنی اگر میخواهید پاسخ این سوال رو بیابید، قیامت از جنس زمان نیست، قیامت از جنس علمه و این علمم عند اللهه. و اگر کسی میخواد قیامت رو تجربه کنه، باید تغییر جایگاه بده. در آیات قرآن کریم داریم که جناب آسیه وقتی که میخواست از شکنجه فرعون نجات پیدا بکنه، دعاش این بود که رب ابنلی اندکه بیتن فلجنه، خدای در نزد خودت یه بیتی برای من قرار بده. این کلمه اند در از کلمات بسیار مهم قرآن کریمه. اندیت یک مقامه. ما کلمه اند رو اگه بخوایم به زبان فارسی ترجمه کنیم، اند رو نزد ترجمه میکنیم. اند یک جایگاهه، یک جایگاهی هست که این جایگاه اندلاهه. اون جایگاه جایگاه علمه. اگر کسی میخواد این دانش نسبت به قیامت رو پیدا بکنه، قیامت از جنس علمه. در نتیجه قیامت روز ظهوره، در نتیجه قیامت روز بعثته، در نتیجه قیامت روز پرده برداریه و روزش هم روز نیست در مقابل شب. اصلا خود روز به معنی پرده برداریه و شب به معنی پنهان بودنه. لذا لیلة القدر شبیه که در اون شب قدر پنهانه و اصلا از جنس شب نیست در مقابل روز. یک پنهانی هست و یک آشکارگی، و هر چقدر بشر به جلو حرکت میکنه داره به قیامت نزدیک میشه، یعنی داره به پرده برداری نزدیک میشه. یه مرحله از این پرده برداری همین روزهایی که ما درش قرار داریم. که شما دارین پرده برداری خدا رو میبینین، من یه سوالی میپرسم، آیا پرده برداری از عجز بشر رو مشاهده نمی کنید؟ الان ملاحظه میفرمایید که بشر با همه ثروتش، با همه دانشش، با همه علم پزشکی و امکاناتش، با همه قدرت نظامیش، در مقابل یک ویروس ناچیز عاجز شده. یعنی این حادثه به یه حادثه تاریخیه که حداقل هیچ جا انسان توی این قرن اخیر یه همچین اتفاقی رو مشاهده نمی کنه. بشر عاجز، آیا این خودش یه پرده برداری نیست؟ الان ما در این شرایطی که داریم، در شرایط قرنطینه، خب ایام عید نوروز و اونس و علاقه ایرانی ها به هم دیگه، هیچ کس سراغ هیچ کس نمیره، تمام صله رحم ها تلفنی شده. یعنی واقعا انسان از پدرش، از مادرش، از برادرش، از خواهرش، همه از هم فرار میکنن. این فرار کردن مگه شاخ و دم داره؟ خب فرار کردن همینه دیگه. تو خیابون هم که را میره افراد فاصله شون دو متر با آدم حفظ میکنن، به یک کسی نزدیک بشی فوری خودشو کنار میکشه. آیا این چیز غیر از پرده برداریه؟ رضا میگه بینا بگو که این از جنس علمه و حقیقت علم در نزد خداست و نزد خدا مکان و زمان نیست، یک جایگاهه. اگر کسی در اون جایگاه قرار بگیره علم به قیامت هم داره. و بعد میفهمد این نما انا نظیر مبین، و من نظیر مبینم. کار من انذاره، انذار آشکاره. حالا این انذار به چیه؟ میفهمد فلم ما، اون هنگامی که رعوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا. شما پیوستگی این آیات رو ملاحظه فرمایید. الان اگه این آیه رو به ترجمه ها مراجعه کنید، احتمالا اینا ترجمه کردن که زمانی که قیامت رو نزدیک میبینن. حالا این رعوه اون هاش به اون وعده میخوره، اون وعده هم اون وعده حشره. وقتی وعده رو نزدیک میبینن، تا اینجای ترجمه ما رو از اصل مطلب دور میکنه. اما یه نکته خیلی مهم اینجاست. در ادبیات عرب فعل رعا فعل قلبیه. رؤیت قلبی رو با رعا به کار میبرن. و زمانی که رؤیت قلبی میشه دو مفعولی میشه. الان رعوه و زلفتن، این هایی که بعد از رعوه اومده مفعول اولشه، زلفتن مفعول دومشه. از اینجا معلوم میشه که این رعا رعای قلبیه. معنی این تیکه از آیه اینه که زمانی که اون وعده را نزدیک مییابند، پس یه چیز را مییابند، قیامت از جنس یافتنه. این همونی که آیه قبل داره بهش اشاره میکنه. آیه میگه این نمل علم و اندالله، علم از جنس یافتنه، علم تجربه است. اندالله یک مقامه، یافتن علم حضور در یک مقامه. یه سیری میخواد، حضور در یک مقامی میخواد که این سیر خودش دو تا پرده داره. یه پرده سیر پرده اجباره، یه پردهش پرده اختیاره. یا من و شما به اختیار خودمان سیر میکنیم و مراتب رو طی میکنیم و به این مقامات میرسیم، مرگ و پشت سر میگذاریم، در حالی که در همین حیات دنیا هستیم موتو قبل ان تموتو پیدا میکنیم، به ملکوت سیر میکنیم. یا این سیر رو نمیکنیم، به اجبار ما را میبرند، یعنی یه روزی ما خواهیم مرد و بعد وارد برزخ خواهیم شد. که این سیر اجباری توأم با درد و رنج خواهد بود. حالا این چیزی که اونا سوال میکنن از قیامت، میپرسن قیامت کیه؟ خداوند میگه قیامت کی نیست، قیامت از جنس علمه و علم کی و کجا نداره. اما اگر کسی به اختیار خودش این مسیر رو طی نکنه و یه روز به اضطرار و اجبار در اثر مرگی که فرا میرسه به این معنا حضور پیدا بکنه، فلما رعوه، زمانی که میابندش زلفتن نزدیک به خودشون، سیعت وجوه الذین کفروا، این سیعت از فعل ساعه میاد، چهره هاشون دوچار یک حالت بسیار بد و سوئی خواهد شد. این کنایه از اون سوء بودن حالت جانشونه، در اثر اون سوء بودن حالت جان چهره هاشون این گونه خواهد شد. سیعت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون، این همون چیزیست که کنتم بهی تدعون. آیه رو ملاحظه فرمایید، کنتم بهی تدعون ماضی استمراریه، یعنی اون چیزی که مرتب به شما وعده داده میشد و به اون دعوت میشدید. قل، باز بگو، این قل ها مثل سیلیه، انگار مرتبی که داره سیلی میزنه، بگو بگو بگو، ارائیتم، به من خبر بدید که ان اهلکنی الله و من معی و رحمنا، اگر خدا من و همراهانم رو هلاک کنه یا ما رو مورد رحمت قرار بده، یعنی ما به جای خودمون، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافر رو که چه کسی از عذاب علیم جوار خواهد داد؟ شما تناسب این آیات با اوضاع روز ملاحظه می‌فرمایید، بعد نزدیک شدن به قیامت رو مشاهده می‌فرمایید. آیه چی داره میگه؟ داره میگه جوار در دست کیه؟ هلاکت در دست کیه؟ رحمت در دست کیه؟ به من پاسخ بده که چه کسی به شما جوار میده از عذاب علی. قل، پیغمبر بگو، هو الرحمن، اون کسی که هلاکت، رحمت، جوار دادن و جوار ندادن در اختیار اوست، اون خدای رحمانه، که آمن نابهی، که ما به او ایمان داریم، و علیه توکلنا، و فقط و فقط توکل ما بر اوست. اینجا طبق قواعد این کلمه علیه بر توکلنا مقدم شده. قبلا خدمتون این مطلب تقدیم شد که یکی از اهداف تقدیم حصره و توکل هم یعنی کسی را وکیل خود قرار دادن، یعنی من وکیل خودم را در همه امور او قرار دادم که مرا هلاک بکنه یا به من رحم بکنه. علیه توکلنا، ما به او ایمان داریم و فقط توکل ما بر اوست. حالا اینجا یه نکته راجع به این کلمه توکل تقدیم بکنم. یه گفتگوی هست بین پیغمبر خدا و جبرئیل. در این گفتگو پیغمبر از جبرئیل سوال میکنه که توکل یعنی چی؟ جبرئیل در پاسخ این سوال میگه که توکل این است که انتعلمه. من یه تعمدی دارم که این کلمه تعلمه رو یه ترجمهی بکنم یه کمی متفاوت با ترجمهی که مرسومه. ما الان تعلمه رو ترجمه میکنیم که بدانی، و دانش مربوط به ناحیه ذهنه، اما این تعلمه در لغت عرب به معنی فعل قلبیه. به علمه میگن از افعال قلوب. قبلا هم اینو تقدیم کردم خدمتون که علمه از افعال قلوبه. ان تعلمه یعنی بیابی. لذا در معنای توکل گفت توکل چیه؟ گفت توکل این است که بیابی که ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع. بدانی که خلق نه نفع میرسانند نه ضرر میرسانند، نه عطا میکنند نه من میکنند. خب ما در ظاهر تمام این امور را از خلق میبینیم، اما خلق آستین یک حقیقت دیگری هستند که دست اون از این آستین بیرون اومده و این کارها را انجام میده. لذا کسی که دید توحیدی داره سخنش اینه که علیه توکلنا، بعد در پایان این جمله جبرئیل گفت که واستعمال الیأس عن الخلق، توکل این است که به کلی از خلق ناامید باشی. و باز من اشاره به اوضاع احوال روز میکنم، من به خلاف دیگران که از این اوضاع احوال اضطراب و نگرانی و غم و غصه و ناراحتی دریافت میکنن، یه نوع شگفتی فوق‌العاده از این اوضاع دریافت میکنن. یعنی درست روزگار موحد شدنه. ما اگر قرار باشه که با مشاهده این اوضاع موحد نشیم، با هزاران هزار ساعت جلسه سخنرانی موحد نخواهیم شد. با سخنرانی کردن و شنیدن و مطالعه کردن و شنیدن کسی موحد نمیشه. توحید در حضور در پیچ و خم زندگیه. اصلا این زندگی که خداوند طراحی کرده کارگاه عملی توحیده، خصوصا حوادث فوق‌العاده‌ای که اخیراً داره اتفاق میافته. شما الان ملاحظه بفرمایید انسان در این اوضاع به کی تکیه بکنه؟ میفرماید علیه توکلنا، ما فقط و فقط تکیه‌مون بر اوست. یعنی چی؟ یعنی ما از غیر خدا ناامید و آیس، ناامید و مایوسیم. حالا البته مایوس غلطه، آیس درسته، ولی حالا غلط مصطلح. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، به زودی شما هم علم پیدا خواهید کرد که چه کسی در گمراهی آشکار است. بعد در پایان آیه 30 که مطرح میکنه، بازم انگار داره روزگار ما رو میگه. قول پیغمبر بگو ارائیتون، اگر صبح کردین و دیدین که همه آبها فرو رفته، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، چه کسی آب گوارا برای شما خواهد آورد؟ اگر شب خوابیدین و صبح بیدار شدین دیدین امنیت جانیتون از بین رفته، سلامتتون از بین رفته، شغلتون از بین رفته، منابع درآمدیتون از بین رفته، ارتباطاتتون از بین رفته، مجالستون از بین رفته، چه کسی اینا رو به شما برخواهد گردون؟ قول بگو ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، چه کسیه که آب گوارا به شما بده؟ عرض من تمام، فقط یه دعا میکنم آخرش، پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.